بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه. سخن ما در این بود که آیا اضرار به نفس حرام است یا غیر یا خیر؟ اگر حرام است، آیا مطلق اضرار به نفس حرام یا نه؟ به این معنا که بعضی گفتن اگر در حد نفس و جان و یا عضو باشه که معتد به باشه حرامه، بعضی گفتن اگر منجر به تهلکه بشه حرامه، که شاید اون با این عنوان قبلی یکی بشه. و اما بعضی هم گفتن به نحو مطلق اضرار به نفس حرامه. ما داشتیم بررسی می کردیم، ولو به یک معنا این بحث بحث فقهی است، اما چون آیون در بحث قاعده لازرر که در علم اصول متعرض می شن، متعرض این تنبیه هم شدن، لذا ما هم طبعا لآقایان و اعلام این بحث رو اشاره کردیم. در جلسه گذشته اشاره به دو آیه مبارکه در این زمینه شد که استفاده اطلاق مشکل بود. در ادامه وارد بحث روایات شدیم. عرض شد توائفی از روایات در این زمینه هست. یکی روایات قاعده لازرر بود که آیا قبیه احتمال این بود که اصلا اضرار به غیر منظور باشد، لازراره یعنی اضرار به غیر، پس اصلا متعرض اضرار به نفس بگید نشده، و در عین حال این به اصطلاح به گونه ای نیست که ازش بشه پس استفاده کرد اطلاق ضرر زدن به غیر رو، ضرر زدن به نفس رو. دلیل دوم و طائفه دوم روایاتی بودن که مربوط به مسئله روزه بود. در اونجا هم ما استفاده کردیم که وجوب صیام برداشته می شود، درست شد یا نه؟ و وجوب صیام که برداشته شد از باب هدیه خدای متعال بود و امثال اینها، به اضافه این که اگر هم حرامم تازه باشه در فرض ضرر داشتن، باز به جهت ضرر داشتنش نیست. متوجه میشید؟ به خاطر رد کرامت و هدیه الهی است در این زمینه، که در این مورد به بعض از روایات استناد شد و تمام شد. این هم دلیل چندم و طائفه دوم از روایات موجود. طائفه سوم عرض کردم روایاتی است که میگه وقتی که ترس از ضرر دارید باید چه کار کنید؟ تیمم کنید. باز این روایات هم نمیشه بگیم ازشون استفاده میشود که مطلق اضرار به نفس حرامه. یعنی چی؟ دلیل خاص وجود دارد، اما در مورد وضوعی که سبب ضررهای محدود و اندک و جزئی بشه دلیلی بر حرمت نداریم. خب مثل تیمم، مثل افطار، اگر روایت خاص داشتیم خب در اونجا استفاده از روایت خاص میکنیم، اما در بحث تیمم از کجاش میخوایم استفاده کنیم که علت این که اگر حتی ضرر اندک هم باشد این علت میشه برای وجوب تیمم و حرام است پس ضرر اندک زدن به خود. اینم انصافا اثبات، بگید حرمت در اینجا در ضررهای اندک نمی شود. خب چرا؟ چون دلیل خاص بحث تیمم چی میگه؟ میگه اگر فَإِلَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا. عدم وجدان آب، حالا عدم وجدان آب خب این که اصلا دلالت نداره، درست شد؟ روایاتی هم که در این زمینه هست، حالا دیگه الان خیلی واردش بشیم میشه بحث فقهی، این روایات هم دوستان عزیز که مراجعه کنن میبینن ازش استفاده اطلاق ضرر و در نتیجه حرمت استفاده از آب و وجوب تیمم نمیشود. طائفه بعدی همینطور که قبلا اشاره کردم روایات مرتبط با بحث طعام و شراب بود که مرحوم آیت الله خویی این روایات رو متعرض شدن، یادتون هست دیگه، و ما هم گفتیم ان الله تبارک و تعالی خلق الخلق فعلم ما تقوم بهی ابدانهم و ما یصلحهم فأحله لهم و اباحه تفضلا منه علیهم به لمصلحتهم و علم، شاهد ما اینجاست، و علم ما یضرهم فنهاهم عنه و حرمه علیهم. بعد در ادامه میفرماید اما المیته فانه لا یدمنها احد الا ضعف بدنه و نحل جسمه و وهنت قوته و انقطع نسله و لا یموت آکل المیتت یا میتت الا فجعته. بله، مرگ ناگهانی. خب که این روایت هم بعضی خواستن استفاده کنن که آقا سلام الله علیه به عنوان یک کبرای کلی به طرف فهموندن هرچی برای بدن مضر باشه حضرت خدای متعال ازش نهی کرده و میشه حرام. میته و مردار هم به خاطر همین خصوصیت حرام شده، چون دیدید این ضررها رو برای انسان دارد. نتیجتاً هرچه حرام شده دائر مدار چیه؟ بگید ضرره. که مرحوم آیت الله خویی جواب دادن، گفتن این ضرر علت حکم به حرمت نیست، که پس هر جا ضرر بود حتما حرمتی هم باشه، بلکه چیه؟ بگید حکمته. بله، ایشون میگن اینا حکمته. یعنی چی؟ یعنی ممکنه ضرر باشه اما حرمت نباشه. چطور؟ قرائنی ایشان آوردن دیگه. یک قرینشون، بله حالا قرائنش هم براتون قبلا هم گفتیم، الان یک اشاره مجددی به قرائن از خود مصباح الاصول براتون داشته باشیم بد نیست. بله، در مصباح الاصول ایشان اینجوری فرمودن که بله بله چهار قرینه فرمودن که در مصباح الاصول با این چاپ موسوعه که میشه جلد 47 با چاپ ما، همین بحث ما نحن فی صفحه 637 به بعد. ایشون میفرمایم که بله این روایت مرحوم کلینی رو که در اون حدیث مفصل از آقا امام صادق علیه السلام نقل کرده، ایشون فهم بودن که نه این حکمته. چهار قرینه آوردن. قرینه اولشون این بود که ضرر اگر علت تحریم باشه پس یستفاد و عدم و حرمت المیتم نفس هازه الروایه. اینا رو ما قبلا متعرض شدیم که ایشون فهم بودن که پس خود این روایت دلیل میشه که میته بگید حرام نباشه اکلش. چرا؟ چون ایشون فرمودن که ادمان درش ضرر هست. روایت فرمود کسی که مدمن باشه خوردن میته رو، و اما المیته فانه لا یدمنها احد الا ضعف بدنه و نهل جسمه تا آخر. پس دائم خوردن، عادت کردن بر خوردن میته این آثار رو دارد. و پس العلت تو عمم و تخصص. پس اگر میت بخوره آدم ولی از باب ادمان بگید نباشه، باید حرام نباشه. اگه علت دیگه لازمه یه علت بودن تخصصش هم هست دیگه، یادتونه دیگه، لا تأکل رمان لأنه حامض. لذا اگر غیر رمانی باشد که حامض باشه بازم ملاک هست. این میشد العلت تو عمم، ولی تخصص رمان باشه اما حامض نباشه. در اینجا هم گفتن آقا ادمان میت خوردن ای آثار رو دارد، پس اگر صرف میت خوردن باشه ای آثار رو ندارد، پس باید حرام نباشه، در حالی که قطعا حرام هست. پس معلوم میشه این علت نیست. چه میخواستید بفرمایید؟
مقدمی حرام حساب نمیشه؟ محصول نمیشه؟
نه نه، یک بار بخوره الان، باز یک بار 6 ماه بعد بخوره دیگه ادمان نمیشه دیگه. خب که این رو فرمودن پس از این استفاده نمیشود، متوجه میشید؟ بعدم فرمودن که باز اگر ضرر، که ما گفتیم دومیش بازگشت به اولیش داره، قرینه دوم مرحوم آقای خویی که ایشون گفتن اگه ضرر علت تحریم باشه پس حرمت دائر مدار ضرره، لذا اگر ضرر جایی نباشه حرمت هم باید نباشه، و فرمودن در خوردن کم پس این ضرر مترتب نمی شود، که این رو ما گفتیم. بعد قرینه سومشون هم ما نقد کردیم که ایشون فرمودن که میته کی گفته که در همه موارد مضر به بدن هست، مثل جایی که رو به قبله نباشه و فلان و اینها، که این رو ما عرض کردیم نه، اینو نمیشه واقعا به این نحوی که شما میفرمایید بشه. بله قرینه چهارم فرمودن ضرر در اکل جمله ای از اشیا آمده در حالی که یقینا اون اشیا حرام نیست خوردنشون، سر جاش لا خلاف ولا اشکاله. ما عرض کردیم این قرینه خوبه، این قرینه خوبه، که پس معلوم میشه صرف وجود ضرر بگید دلیل نمیشود برای حرمت. خب این علا ای حال یک طائفه دیگر برای روایات. خب ولی ما به مرحوم آقای جان
از حرمت دائم مدار ضرر نیست، مفسده.
بله
مفسده،
بله او مفسده که پیش خدای متعال محفوظه،
مفسده خود ضرر نیست.
نه 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 خیر، همیشه ضرر جسمی و دنیوی اینا معلوم نیست مفسده باشه. بله به علاوه نسبت به اون قرینه اولی که مرحوم آیت الله خویی فرمودن که ادمان خوردن میته ملاک هست و درش آمده که ضرر دارد، پس نفس خوردن میته به تنهایی بدون ادمان ضرر ندارد، پس باید حرام نباشه در حالی که حرام هست، به این قرینه یه اشکال دیگه‌ای که شده، یه اشکالی که شده اینه که میگن آقا درسته در این روایت لا یدمنها احد آورده، ولی یه روایت دیگه داریم لا یدنو منها احدون ولا یأکل منها، اصلا کسی
نخورد
و نزدیک نشود الا این که فلان. پس یک بار خوردن رو هم بگید شامل می شود. ولی خب ولی نکته اینه که در سه جا هم این آمده، یکی کتاب اختصاص شیخ مفید، یکی هم پاورقی وسائل که لا یدمنها احد رو به جاش لا لم ینل آمده و در من لا یحضر و علل الشرایع هم همین عبارت رو آورده. پس با این عبارت ها یک بار خوردن رو هم چیه؟ شامل می شود.
یعنی ضرر در یک بار هم هست بله؟
جان؟
یعنی میخوام که ضرر در دوام نیست، در یک بار خوردن.
بله بله. ولی ما عرض میکنیم که سه احتماله. خب یعنی نسخ متعدده دیگه. خب نسخه اصلی کافی که ادمان بود، در اون نسخ اینجوریه و با وجود اختلاف در این نسخه ها، پس اثبات این که اون مقدار اقلم باشه نمی شود. اختلاف در نسخه هاست دیگه، متوجه می شید؟ اونم تو پاورقی حالا اونجا آورده و خدمتتون عرض که وسائل جلد 24 من نه هست اینو کار کردیم. وسائل بله من این جلد 24 وسائل بله نگاه کنید. بله کتاب الاطعمه و الاشربه ابواب، باب اول، باب تحریم المیته و الدم و لحم و لحم الخنزیر و الخم و اباحتها عند الضروره الى آخر. خدمتتون عرض که اتفاقا همین روایت اول هم هست که میگه که راوی میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم اخبرنی جعلنی الله فداک لما حرم الله الخمر و المیته و الدم و لحم الخنزیر، قال ان الله تبارک و تعالی لم يحرم ذلك على عباده و احل لهم ما سواه من رغبه من فيما حرم عليهم ولا زهد فيما احل لهم ولكنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به ابدانهم وما يصلهم فاحله لهم باباحه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عن وحرمه عليهم ثم اباحه للمستر. مياد تا اینجا بله. اما المیته توی متن وسائل که از کافی نقل میکنه و کافی کلینی لا یدمنهای، بعد وسائل تو پاورقی در پاورقی هفت این صفحه میگه فی نسخت لمین المنها،
لمین
المنها نائل نشده، دست پیدا نمیکنه بهش، نال ینالو نمیخوره. خب این در یه نسخه است. حالا یه نسخه کدومی که از این نسخ صحیحه؟ نه دقت کنید، در اختلاف نسخ و وقتی که اثبات نمیشه دیگه، پس ما باید کدومی که رو بگیریم؟ قدر متیقن رو، قدر متیقن دوام.
خب ببینید یک چیزی هست، حضرت میخواد نهی بکنه از خوردن، بعد میاد علت دوام قرار میده، میخواد بگی یک بارم نخور، بعد میگه علت چیه که اگه مداوم بخوری میتونی چی؟ اصلا با هم جور در میاد.
خب
پس این بیشتر قرینه داره برای که اون لمیانالو درسته، نه ای دوا. اصلا میخواد علت یک بار خوردن رو بگه تو مدام اگه بخوریم ضعیف میشه چیکار میشه؟
یعنی یک بار خوردنش هم همینه؟
خب نه، حضرت میخواد نه که باید یک بار خوردن دیگه، درسته میگه اصلا نخور تا وقت ضرورت پیش نمیاد.
یا کن الان در مورد خمرم تصریح شده، و اما الخمر فانه حرمها لفعلها وفسادها وقال مدمن الخمر كعابد وثن. ما نمیخوایم بگیم اصل حرمت یک بار رم بیان نمی کنن حضرت، ولی دارن میگن این نکته ای که داریم میگیم مال فرض کجاست؟ ادمانه. عرض بنده اینه، من نفی نمی کنم فرمایش جناب عالی رو، یعنی یک بار خوردنش هم حرامه،
ولی
او ضرره در کجا میاد؟ در ادمان و دوام میاد. اینو میخوام عرض کنم. بعد وقتی نسخ مختلف باشه خب اثبات نمیشه کرد کدوم نسخه است درستش. پس اینجا میشه اول کلام، مگر این که بگیم بنابر احتیاط واجب. حالا عرض میکنم. خب پس این که بله او ضرری که دلیل شده و در لسان روایت آمده رفته روی واژه چی؟ ادمان و دوام. خب بعضی هایم اینجا گفتن آقا ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال، و لذا چون احتمال دیگری هست در نسخه دیگر که اون نسخه صحیح باشد که ادمان باشه، بنابراین این نسخه لم ینل بگید اثبات نمی کند مدعا را. عرض کردم باز تکرار میکنم، اصل حرمت سر جاش چیه؟ محفوظ است. خب این قرائنی که مرحوم آیت الله خویی فرمودن، قرائن سوم هم همینطور، و قرائن چهارم هم که باز اشکال کردیم و عرض کردیم و گذشت، ولیکن ظاهرن همین نکته هست. حالا دو طایفه دیگر هم بعضی بیان کردن و که در اینجا آمده، ما از قول خود مرحوم آیت الله خویی هم اشاره کردیم و اون تقسیم به اصناف و اینها و که اونها رو هم گفتیم و بعد رفتیم سراغ فقه الرضا و تحف العقول و دعائم الاسلام و گذشت. ضرره به نحو مطلق به اصطلاح نه، ایشون میخواد بگه اضرار به نفس به نحو مطلق حرام نیست. در ادامه استدلال به عقل شده برای حرمت اضرار به نفس به نحو مطلق. یکی از ادلش اینه که بابا اضرار به نفس ظلمون به نحو مطلق، ظلمون و ظلمو قبیحون عقلن فحرامون شرعن، طبق همون قاعده‌ای که بلدید دیگه. خب پس اضرار به نفس از باب ما حکم به العقل حکم به الشرع میشه چی؟ حرام، هم عقلن و هم شرعن. آه حرفی در کبرا نیست، ما فعلا حرفی نداریم، انما الکلام در صغراست که آیا مطلق الاضرار به نفس ظلم ام بگید لا. ای حرف اول. پس این یک استدلال که مبتنی بر اثبات این حرفه. استدلال دومشون هم اینه که میگن عقل حکم میکنه آدم باید کاری کند که به او ضرر وارد نشود، لذا تحمل ضرر به نفس عقلن قبیح است. جلو ضرر به نفس رو باید بگیره. یه بار دلیل عقل اول میگفت اضرار به نفس چیه؟ ظلم است و عقلن قبیح است. دومی میگه اگر داره ضرری به نفست وارد میشه تو باید جلوشو بگیری. اولی بود که تو چاقو نباید به خودت بزنی، دومی ایه که اگر کسی داره چاقو بهت میزنه تو باید نگذاری بزنه. اگر سیل داره میاد که تو رو ببره تو باید از مسیر سیل و از مسیل چکار کنی؟ سری فاصله بگیری. اگر آتش آمده باید فاصله بگیری و الی آخر. اگر بیمار شدی باید خودتو درمان کنی و امثال اینها. فرق فارق بین این دوتا دلیل عقلی اینه، اولی احداث ضرر از طرف خودت جایز نیست عقلا، دومی اگه ضرری داره متوجه تو میشه باید دفع کنی این ضرر رو از خودت عقلا. خب حالا به تعبیر دیگر دومی میگه تحمل ضرر قبیح است عقلا. شما باید کاری کنی که ضرر وارد بر شما نشود.
حتی حکم ضرر تو یکی ها، یعنی ضرر زدن بر بدن ظلم است.
بله دیگه.
چه کسی بزنه چه
بله دیگه بله دیگه. حالا او یکی به اعتبار احداث شرط کردم دیگه، توسط خودت، یکی به اعتبار یکی دیگری داره انجام میده و تو بخوای تحملش کنی. او سوال او بله، ضرر زدن به نفس ظلمه، اما آیا اولا هر ضرر زدن به نفسی ظلم است و نقص است؟ این اول کلام. ثانیاً اصلا گیرم که ظلمم باشه، هر ظلمی عقلا قبیحه یا نه؟ باز در اون وادی دوم عقل میگه تحمل ضرر عقلا قبیحه. آیا هر ضرری تحملش عقلا قبیحه؟ ضررهای کم عقلا تحملش قبیحه؟ نه. یا حتی گاهی ضررهای زیاده اما در نقطه مقابل نفع عظیمی هم درش هست، او دیگه استثناست. بله میدونم که مثل جهاد و اینها. پس نه اینو میخوام بگم، پس معلوم میشه صرف ضررهای به نفس به ما هوه نمیتونه عقلا قبیح باشه، بلکه عقل قید میزنه از اول دائرشو. البته نه این که عقلی حکم کلی میگه بعد خودش قیدش میزنه، نه، از اول دائره موضوعش رو محدود میکنه، از باب زیق فمرکیه. درست شد؟ همینجا عقل نمیگه که اگر ضرر زیادی اما به خاطر رضای خدا، اما به خاطر جهاد و امثال اینهاست اشکال نداره، بلکه شهید است و این همه اجر و ثواب دارد با توجه به مدارک شرعی. خب چطور اونجا رو قید میزنه؟ عرض ما اینه که عقل برای ما ثابت نیست که ضررهای بسیار اندک رو هم بگه اینها چیه؟ قبیح هست. این اول کلامه.
مبنایی هست باید به مبنا رجوع بکنم که آیا مالک این بدن چه آیا ملکیت داره نسبت بدن یا خداوند مالک هست و در اون جاهایی که او اجازه میده.
بله ما اعتقادمون اینه.
اگه باشه خب حتی همون اندکش هم نمیتونه دیگه.
کی گفته که خدا اذن نداده تو اندکش؟
باید یک رخصت پیدا کنه در موردش.
نه نه ما یه ما الان استدلال به دلیل عقل داشتیم استدلال میکردیم. نه حالا فعلا ما الان دلیل عقلی هستیم دیگه. درسته ما الان از دلیل عقلی داریم استفاده. شما یک دلیل دیگه یا اون رو بهش میرسیم سب کنیم. الان ما تو دلیل عقلیم. مقدمه ما صغرای ما چی بود؟ این بود که از ضرر الی النفس و به نفس حرام قبیح عقلا. ما در همین مقدمه خدشه کردیم. بعدم میدونید جناب آقای یعقوبی اگر اینجوری باشه تقریبا اکثر مردم جامعه ما میشن فاسق، حتی افراد خیلی حسابی، چون خیلی از چیزها هست که ما رعایت نمی کنیم و ضرر به نفس هست. در یه ذره پرخوری میکنیم، خب یه ذره امروز پرخوری کردیم، یه ذره به نفس نیست؟ بله؟ چرا دیگه؟ خودمون رو در معرض باد کولر قرار میدیم، یه ذره به نفس نیست، از حمام آمدیم یه ذره سنگین میشیم مثلا، نمیدونم امروز غذامون یه ذره شورتره، خب نمک بیشترکه، ذره به نفس نیست؟ مسواک نمیزنیم و در نتیجه دندانها فاسد میشه، من اگر چند روز مسواک نزنم این ضرره به نفس نیست؟ من توی مثلا چند روزی مطالعه میکنم با چراغ کم، خب آیا این ضرره به نفس نیست؟ مثلا چشم هام ضعیف نمیشه یه ضرره؟
آیا اون مبنی که داریم میگیم خب هر
که چی؟ که چی؟
اون مبنی با هم با چقدر دلیل بدم میتونیم تصرف بکنیم؟ تصرف
های
بدون اذن او جایز هستش در هر
طور؟ خب نه، این مقدارها رو که معلومه که خدا به ما اجازه داده، شاهدش اینه که گفته که از این بدن شما در لذت های زندگی تو چی و چی و چی و چی استفاده کن. درسته درسته، اما در این حال عرض کردم اجماع داریم در این که این ضررهای بسیار اندک که عرض کردم اگر اینجوری باشه که دیگه همه دائم در حال ارتکاب گناهن، دیگه یک آدم چیز پیدا میشه، من امروز اصلا زانوم درد میکنه، در مراجعه پزشک رو 20 روز تأخیر میندازم مثلا، واقعا این خب یک کمی ضرر به نفس هست که این همه بزرگان مثلا سیگار میکشن و و و و خب اینا ضرر به نفس هست دیگه، اما ضرر به نفس اندکه و ضرر به نفسی است که در طول بازه زمان آثارش ظاهر میشود و امثال اینها. انصافاً ای که ما بتونیم بگیم ضرر به نفس حتی در این موارد هم حرامه، یه مقداری قابل تأمله. بله احتیاطش خیلی عالیه، یعنی اگر من عرضم اینه که بعضی از این موارد رو اون اهل دقت اصلا ضرر به نفس نمیدانن،
از بس که
نادره میگن در دید عرف و عقلا این دیگه ضرر به نفس محسوب نمیشود، و الا اگر ضرر به نفس محسوب بشود عرض بنده اینه که احتیاطش حداقل واجبه. لذا آقایون میگن ضرر معتنابه، منظورشون از معتنابه یعنی از دیدگاه عرف و عقلا، آره ضرر معتنابه، چون او رو دیگه عرف و عقلا ضرر به نفس میدانند، این ضررهای کم رو میگن لعل اینا رو اصلا عرف ضرر به نفس نمیدانند، یعنی غالبه به انتفاع موضوعه از این بابه. خب تا اینجا پس این مطلب بیان شد. بله بله در صغرا اشکال میشه و انصافا اثباتش هم مشکله. خب در ادامه یک فرض و فرع دیگری رو مطرح میکنن، میگن که تا اینجا مطلب چی شد؟ اگر مکلف جاهل به ضرر بود، خب این مشکلی نداشت و طهارت مائیه با کون المکلف جاهلن به کون طهارت المائیه موجبتن للضرر گفتیم اشکالی نداره. خب اما اگر بگید عالم بود، اینجا چی؟ علم دارد به این که این طهارت مائیه زمین ساز چیه؟ ضرر است برای این فرد. اینجا چه باید کرد؟ در اینجا من میدونم اگر وضو بگیرم تب شدید میکنم، میدونم این زخم روی دستم یه مقداری چرک میکنه و دیر خوب میشه، مجبورم قرص بخورم ما الى آخر، اینجا چه باید کرد؟ من میدونم، معذرت میخوام، میدونم حالا در طهارت مائیه که محل کلام ماست یا در غیرش، میدونم اگر روزه بگیرم کلیه‌ام مشکل براش پیدا میشود، البته بحث ما چون در طهارت مائیه بود اگر خاطر شریفتون باشه، به مناسبت گفتیم دو تا استثناء داریم دیگه، یه استثناء طهارت مائیه بود، یکی هم بحث غبن بود، خیار غبن. خب در اینجا چی؟ مرحوم سید در عروه قائل به فساد این طهارت مائیه شدن، گفتن اگه علم داره به ضرر فاسده، بعد فرمودن ما یه علم به ضرر داریم یک علم به حرج داریم، اگر علم به ضرر داشت این وضوش فاسد است و باطل، اگر علم به حرج داشت اشکالی ندارد. خب مرحوم آقای خویی میفرمایند که محشین هم همین فرمایش سید رو قائل شدن الا مرحوم محقق نائینی. محقق نائینی در هر دو فرض، چه علم به ضرر و چه علم به حرج، ایشان فرموده که این وضو درست نیست. پس چند تا قول شد در مسئله؟ سه قول، حالا عرض میکنم، سه قول شد. یک، صحت طهارت مائیه با علم به ضرر و حرج، این قولم هست. دو، فساد در هر دو فرض و بطلان که قول محقق نائی نیست. سه، تفصیل بین علم به ضرر که فساده، علم به حرج که صحته، که مختار مرحوم سیده و محشین متأخرین بعد از سیدم حاشیه‌ای بر این مطلب نزدم. این شد چند قول؟ سه قول. مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند به نظر ما اقوا قول اوله، بله، که در علم به ضرر و علم به حرج در هر دو چیه؟ صحیحه. البته این علم به ضرر و علم به حرج نه در روزه و اینها، فقط در خصوص چی؟ طهارت مائیه که وضوع و غسل باشد، نه در سایر موارد، اونا سر جاش محفوظ. منم عرض کردم ما این دو مسئله رو محل کلاممون بود که مسئله دوم ما چی بود؟ وضوع بود و غسل که یعنی طهارت مائیه باشد. حالا سوال، چرا؟ ایشان می‌فرمایند در غیر وضوع و غسل اگر علم به ضرر علم به حرج داشته باشه، یقینا اون اعمال عبادیش چیه؟ بگید باطله.
خب
بله بله، حالا دلیلش الان میگیم. جهتی که ایشان در وضوع و غسل میگن رو الان اشاره میکنم، اما جهت در غیر وضوع و غسل اگر رسیدیم و الا دیگه برای فردا انشاءالله. جهت در وضوع و غسل اینه که غسل فی حد ذاته ایشون میفرمایند مستحبه، وضوع هم مستحبه. البته حالا این دیگه بنابر اختلاف مبانی و اقوال است که آیا همچنان که الوضوء نورون، که وضوء به ما هو نور است، اما آیا غسلم واقعا نوره به ما هو یا نه؟ غسل فقط در وقتهای خاص ما مقیدش میکنیم، میگیم لااقل همون غسل در وقتهای خاصی که وارد شده، پس اون نورانیت دارد، استحباب دارد، اما در غسل در وقت‌های خاص. ولی وضوع که در هر آنی و در هر لحظه میشه چی؟ مستحب. واضحه دیگه. خب بعد ایشون میفرمایم که ما قبلنم اگر یادتون باشه گفتیم دلیل لازرر بر ادله احکام الزامیه چی میشه؟ دلیل لازرر بر ادله احکام الزامیه حاکمه، اما ادله احکام غیر الزامیه یعنی حکم استحباب، حکم اباحه و امثال اینها، دیگه دلیل لازرر حکومتی بر اونها ندارد. چرا؟ چون دلیل لازرر اومد گفت ضرری که از ناحیه شارع باشد این دلیل برش میداره، بنابر همون تفسیر معروف. اما در موارد اباحه و استحباب ضرر که مستند به شارع نیست، ضرر مستند به اختیار و اراده مکلفه، چون شارع وادارت که نکرد، تو خودت رفتی اقدام کردی با علم و اختیار و اراده خودت. حالا تو استحباب باز یک ترغیب و مایی از طرف شارع هست، تو اباحه که اصلا همونم نیست. روشنه؟
یک مشکل
پیش میاد اینه که آیا مولا مگه احکامش بر اساس مساله مقاصد نیست؟ خب ما جزره رو مقصده قرار کنیم، مولا میاد جعل بکنه، اصلا یا تعقیب بکنه، یا اباحه رخصت بده، هر چیزی کار. ما به او چه کار داریم؟ ما به او چه کار داریم؟ ما دلیل لازرر، دلیل لازرر گفت چی؟ گفت ضرری که حکمی که منشأ ضرر باشه در اسلام جعل نشده، حکم منشأ ضرر باشه. اونجا اگر یک جای مولا مباه کرده، اباحه منشأ ضرره، اباحه که منشأ ضرر نیست که، فعل من منشأ ضرر شده، من رفتم وضوی ضرری گرفتم، صرف اباحه که منشأ ضرر نشده دیگه. شما مخواهید بگید یعنی مولا باید حتما چه کار میکرد؟ حرام میکرد. نه خب حالا ضررهای باز مختلفه دیگه انصافا. باز ضررهای مختلفه دیگه.
در اون
مثلا استحباب بوده ترغیبی درش هست حتی. جان عرض کردم در استحباب یه ترغیب و مایی هست. ولی در اباحه که همون هم نیست حتی. حالا فعلا فرمایش ایشون رو بخونیم. ایشان میفرمایند پس احکام غیر الزامیه رو دلیل لا ضرر بر نمیدارد. بعدم گفتیم که به اضافه یکی گفتیم دلیل لا ضرر امتنانیه دیگه. امتنان او جاییه که اصل چی رو برداره؟ الزام رو برداره. اما غیر الزام رو که برداره که یه امتنان نیست، که حتی بگه مباح هم نیست، این دیگه با امتنانیت ناسازگاره. خب حالا برداریم برگردیم، پس نتیجه چی شد؟ احکام غیر الزامیه هستن به قوت خودشون، به قول ایشون، ولو متعلقاتشون ضرری باشه. وضوی ضرری وجوبش رو ادله لا ضرر چیکار میکنه؟ برمیداره. اما استحبابش که به قوت خودش باقیه. که بنابراین اگر وضوی ضرری بگیره اما به داعی استحباب نفسانیش، این بگید طهارت حدثی براش حاصله. وقتی طهارت حدثی براش حاصل بود، پس اگه نمازم خون نمازش چیه؟ صحیحه. این استدلال مرحوم آیت الله خویی در ناحیه وضوی ضرری. غسل ضرری هم الکلام الکلام. خب
پس
شما
باید
هر جا
که
ضرر
هست
علما
همین
حرف بزنه
دیگه. چون
نه در وضو و غسل، چون اینا استحباب نفسی دارن، وجوبشون برداشته شده. در سایر موارد وقتی وجوب برداشته شد دیگه دلیلی بر جواز و اینها نداریم دیگه. و اعمال عبادی باید باهاشون بشه قصد قربت کرد. چه قصد قربتی حاصل می شود؟ این فرمایش ایشون تا اینجا. انشالله بقیه مطلب برای جلسه بعد. ولله الحمد.